بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النقد توسط استاد فربهی تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من کرمت نفسه صغرت دنیا فی عینه. هر کسی که کرامت نفس پیدا کرد و نفسش خودش پیش چشمش ارزشمند بشه، دنیا در چشمش بی ارزش میشه. البته اگر یک کسی دنیا در چشمش بی‌ارزش شد، خودش در چشم دیگران عظیم میشه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این حضرت همون کان لی فی ما مضا اخون. من قبلا یه برادری داشتم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن من سابقا یه برادری داشتم که خصوصیاتی داشت. یکی از خصوصیاتش این بود که و کان یعظمه فی عینی، اون را در چشم من بزرگ میکرد. کان یعظمه، یعنی همیشه تو چشم من بزرگ میکرد. چه چیزی؟ یعظمه فاعلش چیه؟ صغر الدنیا فی عینه، همین که دنیا پیش چشمش کوچیک بود. این که دنیا پیش چشمش کوچیک بود، او رو پیش من خیلی بزرگ کرده بود. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این کوچک شمردن دنیا در چشم او، بی ارزش بودن دنیا در چشم او، او رو پیش من خیلی بزرگ کرده بود، خیلی با ارزش کرده بود. این مثل حالا از جهت ترکیب عبارتیش مثل این روایت این نماز حد الناسر، این نماز حد الناسر فی طلب علم، مردم را بی‌رغبت کرده است در طلب علم. چه چیزی مردم را بی‌رغبت کرده در طلب علم؟ که مردم خیلی خوششون نمیاد علوم دینی یاد بگیرن، خیلی رغبت نداره. رغبت داره به دنیا، دنیا پیش چشمش عظیمه ولی تحصیل علم دینی براش عظیم نیست. حالا مثلا حرص داشته باشه که یاد بگیره معارف دینی الهی، نه. خب چی مردم را بی رغبت کرده؟ انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون، زیادی اون چه که میبینن، زیادی اون چه که میبینند آنها را در طلب علم بی رغبت کرده. خب زیاد چی میبینن؟ این ما یه موصول است، مبهمه، احتیاج به بیان دارد. کثرت ما یرون، زیادی اون چه که میبینن. چی زیاد میبینن؟ من بیانش میکنه، من قلت من عمل به ما عدم. خیلی میبینند که کمه اون کسایی که به علمشون عمل میکنن، خیلی میبینند. خب این که هرچی میبینن عجب این عالم بی عمله، مثلا رفته 10 ساله 15 ساله 8 ساله طلبه است ولی زندگیش فرق کرده، نه گرایشاتش عوض شده، نه آمالش عوض شده، چمونه، نه رفتارش با خانوادش عوض شده. مثلا پدرش بازاریه، مغازه داره، عصبی مزاجه، این هم همینجوره عصبی مزاجه. اینا خانوادتن عصبی مزاجن. آقا طلبه است 10 ساله 15 ساله خانوادتن عصبی مزاج هستن. خب پس این اومده 10 سال اینجا اومده چیکار کردی؟ 12 سال هنوز همون جوری که خانواده تن بودید همون جوری باید بشید؟ فرق نکرده. آدم های اهل جود و باد، جود و بخششی هستن، خانواده تن اینجوری هستن، حالا من طلبه هستم همینجوری هم هست، هرچی از جامعه گرفته، از خانوادهش گرفته، اینجا همونجور. خب وقتی مردم میبینن شما اهل علم هستی هیچ فرق نکردی، خب پس ما بریم قال الصاد و قال الباقر بخونیم مسئولیتمون سنگین تر بشه، میدونم فلان همسال این حرفایی که میگن. و همین جهت انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت مایرون، این کثرت مایرون میشه فاعل زهد، مردم را در طلب علم بیرغبت کرده. چی بیرغبت کرده؟ زیادی اون چه که میبینن. خب چی مردم میبینن زیاد؟ من قلت من عمل به ما علم، خیلی میبینن که کم اون کسایی که به علمشون عمل بکنن. و طلب ها اینجور نیست که وقتی یک کسی نگاه بهشون میکنه به یاد رسول الله میفته، جور نیست. خب حالا یک کسی مهندس فلان پزشک نگاهش میکنن، حالا به یاد آزمایشگاه و به یاد فلان میفتن دیگه. ولی یک کسی طلبه است نگاهش بکنن، رفتارش نگاه بکنن، به یاد رسول الله میفتن، نه اینجوری نیست. خب اینجوری نیست، حالا بریم این همه مکافات بکشیم و درس بخون و ضرب و ضرب ها یاد بگیری که چی بشه. خب انشالله که بیایم توی حوزه و بعد از چند سال فرق بکنیم با اولمون، تفاوت کرده باشه با مردم بیرون از حوزه علوم دینی، تفاوت کرده باشیم روحیاتمون، رفتارمون، صحبت کردن هامون، گذشت کردن هامون، عصبانی شدن هامون، عصبانی نشدن هامون، اینو فرق بکنه با بقیه مردمی که در بعضی جا عصبانی میشن، بعضی جا عصبانی نمیشن، بعضی جا براشون فرق نمیکنه، بعضی جا خیلی براشون مهمه، اینو برامون متفاوت بشه انشاءالله. خب بحث ما رسید به آخرین مطلب درباره علوم برهانی. گفتیم که مباحث کتاب البرهان در سه بخشه، یکی استدلال برهانیه، دومی علوم برهانیه و سومی هم تعریفیه که بتونه برای ما حقایق امور را منکشف بکنه. الان در بخش دوم هستیم، آخرین قسمت از قسمت‌های علوم برهانی و اون بحث نقل برهان از یک علم به یک علم دیگه است. مرحوم خواجه می‌فرماید که گاهی یک برهان از یک علم به یک علم دیگه نقل داده میشه. خب یک برهان از یک علم به یک علم دیگه نقل داده میشه، این معناش چیه؟ مرحوم علامه میان نقل برهان از یک علم به یک علم دیگر را توضیح میدن. میگن نقل برهان از یک علم به یک علم دیگه دو معنا داره. وقتی که میگن نقل برهان از علمی به علم دیگر، معنای نقل برهان از علمی به علم دیگر، معنای اول این است که ما گفتیم علوم متشکل از سه جزء اند: موضوع، مبادی، مسائل. مبادی مقدمات برهان و استدلال یک مسئله را میگیم مبدا، مبادی این مسئله یا مبادی کل این علم. یک علم را اگر ما بخوایم شروعش کنیم مبتنی بر یک مبادی تصدیقی است. مثلا علم اخلاق را ما اگر بخوایم شروع بکنیم مبتنی بر پذیرش اختیار انسان و تغییر پذیری انسان، اینو باید قبول بکنیم. اگه قبول نکنیم علم اخلاق نمیتونیم داشته باشیم. علم اخلاق که بیایم درباره خلقیات صحبت بکنیم برای اینکه افراد به سعادت برسند، این فرع بر این است که انسان موجود مختار و تغییر پذیری باشه. پس علوم یکی از اجزایشون مبادیشونه و گفتیم مبدأ یک مسئله یا مبدأ یک علم چون جزء مسائل اون علم نیست، در اون علم ما متکفل اثباتش نیستیم. علمی که متکفل اثباتشه همون علمیست که این مبدأ از مسائل اون علمه. مثلا ما در علم اخلاق متکفل اثبات اختیار انسان نیستیم، علم کلام متکفل اثبات اختیار انسان است، اثبات میکند که انسان مختاره. ما در اخلاق به عنوان یک مبدأ ازش استفاده میکنیم، مسائلمون را بر این مبدأ مبتنی میکنیم و بحثامون را پیش میبریم. در همه علوم همینجوره، ما یه مبدأ هایی را در یک علم استفاده میکنیم ازش. حالا نقل البرهان من علم الى علم معناش این است که شما برای اینکه این علم مصرف کنندتون کامل بشه، برهان و استدلال اون مسئله را هم بیاری و طرحش بکنی. میشه نقل برهان از علم تولید کننده این مبدأ به علم مصرف کننده این مبدأ. شما کتاب جامع السادات رو نگاه کنید، قبل از اینکه شروع بکنه وارد مسائل بشه یه مقدماتی را مطرح کرده. اون مقدمات در واقع مبادی مسائل و علم اخلاق هستن. اومده چیکار کرده؟ اومده همون چیزهایی رو که احتیاج داشته در ضمن مقدماتی مطرح کرده، براش استدلال اقامه کرده و دربارش بحث کرده. این میشه نقل البرهان من علم الى علم. گاهی از مواقع ممکنه در یک مسئله شما وقتی میخوای یک مبدأ را مطرح بکنی، اون مبدأ مسئله یک علم دیگه است، اما برای اینکه این بحثتون تکمیل بشه، اغراضی نسبت بهش داری، میخوای مخاطبینت با اطمینان خاطر از جلسه برن بیرون، میای اون مبدأ را اثباتش میکنی، میگی کما تحقق در فلان علم، این مبدأ این مقدمه بر اساس این مقدمات اثبات میشه، می اثباتش میکنیم، میشه نقل البرهانه من علم الى. پس این یک معنا، معنای اولش. معنای دوم نقل البرهانه من علم الى علم این است که یک علمی دارید که موضوع اون علم و موضوعات مسائل اون علم مقید موضوع یک علم اعمه. مثلا فرض کنید که شما در علم مناظر که درباره مخروط نوری، خطوط در مخروط نور بحث میکنه، خب شما موضوعش را که نظر میکنید میبینید موضوعش تعین یافته و تقید یافته خطوطی است که از موضوعات مسائل علم هندسه است. خب این از مسائل، از موضوعات اون علمه. اگر قیدش رو حذف کنه میشه موضوع همون مسئله، میشه موضوع همون از موضوعات همون علم عام میشه. شما بیایید درباره خطوط صحبت کن، حیث مخروطش و حیث نوریش و حیث منظره بودنش رو حذف کن، وقتی همه قیود رو حذف کرده میشه بحث از خط، بحث از خط میشه از مسائل علم هندسه. اما در علم مناظر شما درباره خط صحبت میکنید از یک حیثیت خاصی. در علم موسیقی شما میایید درباره کمیات عارضه بر صوت بحث میکنید. حالا شما حیث عروضش رو بر صوت حذف کن، همه این قیودش رو حذف کن، میشه کمیت. کمیت که شد میشه موضوع علم حساب، میره در علم حساب. پس موضوع یک علم، موضوعات مسائل یک علم ممکنه تعین یافته همون موضوع و موضوعات یک علم اعم باشه. خب اینجوری باشه بعد چی؟ میگیم وقتی اینجوری شد، همون برهانی که در علم عام بار کردی، همون برهان را قیدش میزنی، میشه برهان این علم خاص شما. میخوای یه مطلبی را درباره خطوط مخروطی نوری که بین بصر شما و اون شی متصلن و ممتد هست، میخوای دربارش یه صحبتی بکنی، میخوای یه حکمی صادر کنی.
خب همون برهانی که درباره خط در علم هندسه اثباتش کردید، همون برهان را میای قیدش میزنی، مسئله علم مناظر شما را اثباتش میکنه. همون بحثایی که درباره کمیت صحبت کردید، حالا میای با قید خاصی در اثبات موضوع علم موسیقی استفاده میکنی ازش. همون مطلبی که درباره جسم به طور مطلق احکامی را صادر کردی، همون برهان را میاری مقیدش میکنی به یه جسم خاصی، دربارهش صحبت میکنی و سایر وسائل دیگه. احکام کلی وجود را بحث کردی، احکام کلی وجود را یه قید خاصی بهش میزنی، میای در بحث الهیات ازش استفاده میکنی. همون برهانی که در اونجا آوردی اینجاها مطرحش میکنید، البته این برهان را مقیدش میکنی به قیود خاصی، در حالات خاصی مطرحش میکنی. این میشه نقل البرهان من علم اعم الى علم اخص با قید زدن خاصش. شما وقتی که میایید فرض کنید در بحث الهیات براهین را بررسی میکنید، میبینید عجب این براهین همون براهینه بحث امور عامه هستن در بحث امکان و وجوب. مثلا در ابطال تسلسل، در ابطال تسلسل علل یه برهانی رو اقامه کردید، همون برهان رو میارید در اثبات وجود خدا استفادهش میکنید. اینجاها شما میگید علت باید برسد به علت العللی، سلسله بی‌نهایت علل محال است. اینجا هم بیایی همین مسئله را بعد مقیدش میکنی به این که باید برسد به یک واجب الوجودی، همون برهان استحاله تسلسل را میاری در اینجاها مدعای خودت را با همون برهان اثباتش میکنی. این میشه نقل البرهان من علم الى علم، از یک علمی به یک علم دیگه. پس نقل البرهان من علم الى علم گاهی از مواقع به معنای ذکر برهان مبدأ و گاهی از مواقع ذکر برهان عام است برای اثبات خاص با مقید کردن همون برهان عام. میشه نقل البرهان من علم الى علم. خاص کردن
همون
خب شما در اونجا هم میگید مقدار در نتیجه علم هندسه میگید هر مقداری کذا است. درست شد؟ این میشه مسئله شما در علم هندسه. این مسئله را میگید که هر مقداری فلان است، هر فلان کذا، بعد نتیجه میگیرید. خب بعد میایید توی علم موسیقی، من علم موسیقی، تو علم موسیقی چی میگید؟ میگید هر مقدار عارضه بر صوت فلان است، هر فلانی کذا. درست شد؟ اینو مقیدش کردید به عارضه بر صوت. هر فلانی کذا، هر مقدار عارضه بر صوتی فلان کذا. مسئله علم موسیقای شما شد. آره، یا موضوع قید میخوره یا محمول شما قید میخوره. تا اون خواسته شما چجور خاص باشه، یه وقت موضوعش خاصه یه وقت محمولش خاصه. البته اگر موضوع خاص شد محمولش هم تقید بخوره، یه تخصص میخوره، یعنی این کذایش هم کذای صوتی میشه دیگه، کذای در صوت میشه دیگه، نه کذای به نحو مطلق، کذایی که در صوت بند رهد. خب
قربان
بالاخره اگر هر برهانی که در مطلق جاریست در مقید هم جاریست، چون مطلق در ضمن مقید حضور دارد. نمیتونه چون برهانی را در مطلق جاری بوده در مقید جاری نباشه که. قبول کنید؟ برهانی که در مقید ما هو مقید جاری است، البته معلوم نیست در مطلق جاری باشه. مگه در مطلق جاری باشه که در مقید جاری است حتما، چون مطلق در مقید چی؟ حضور دارد. بررسی مصادیقش نیست، بلکه خاص کردن برهان از طریق قید زدن به اصغر یا اکبر است، نه از طریق تطبیق کبرای کلی بر مصادیق. اینجور یعنی این مطلبی که الان مطرح کردیم اینجوری نیست. در اساس الاقتباس مرحوم خواجه همین مطلب رو مطرح کرده، گفته ما گاهی از مواقع در هندسه یه قاعده کلی رو اثباتش میکنیم، این قاعده کلی رو که اثباتش کردیم دیگه توی هندسه نمیتونیم بر همه مصادیق تک تک بیاییم جاریش بکنیم. نمیشه که شما بیایید درباره مطلق مقدار وقتی حکم جاری کنید بعد بگید خب بسم الله الرحمن الرحیم یک، اما مقدار عارض بر صوت، اما مقدار عارض بر جسم، اما مقدار عارض بر جسم حجری، اما مقدار عارض بر فلان، بعد همه اینها رو صغرا قرار بدی، بعد اون قاعده کلیتون رو برای این چیکار بکنی؟ برای این بار بکنی، هی نتیجه بگیری. خب این چیز نیستن که، محصور نیست به یه تعداد خاصی. میگه شما میای چیکار میکنید؟ میای اون قاعده کلی رو در اون علم اثباتش میکنی، بعد توی علوم دیگه میای تطبیقش میدی. این میشه خاص کردن از طریق صغرای خاص. لکن خاص کردن از طریق صغرای خاص در واقع معنیش این است که شما این کبرا رو به عنوان مبدع از علم هندسه در این علمت استفاده کردی. این اگر کبرا رو بخوای اثباتش بکنی که مبدع است در اینجاها بخوای اثباتش بکنی، میشه نقل برهان از علمی به علم دیگری به معنای اول نه به معنای دوم. یه برهان دیگه نیست، ما صغرای او را، صغرای او خودش برهان دیگه داره که اینجاها مفروغ گرفتمش، برای مطوی گرفتمش دیگه، درست شد؟ صغرا چیز داره دیگه، یا کبرا، هر جا که قید زدی دیگه، هر جا که قید زدی باید یه برهانی اقامه کنی برای این تقید دیگه. این میشه نقل برهان من علم الی علم. پس این شد دو معنا. پس معنای نقل برهان من علم الی علم دو معنا دارد. یک، نقل برهان بر اثبات مبدع از علم تولید کننده مبدع به علم مصرف کننده آن مبدع. اون علم تولیدش کرده با اثبات کردنش، با برهان آوردن بر اثباتش، و این علم مصرف کننده این مبدع را چیکار کرده؟ مصرف کرده، اومده تو مقدمات برهانش به کار برده برای مسئله اثبات کردن مسئلهش. دو، تقیید زدن یک برهان برای تبدیل نتیجه از نتیجه عام به نتیجه خاص. برهان رو میایید تقیدش میزنید برای اینکه نتیجه از حالت عام بودن به درد اینجاها بخوره. این رو بهش میگیم نقل برهان. اگر کسی پیداش کرد، فراز 306
نقل البرهان من علم الى علم الى آخر. قال وقد ينقل البرهان من احدهما الى الآخر و من الاعم الى الاخص. خب عبارت مرحوم خواجه خیلی تکلف نداره و روشن هم هست دیگه، عبارت مرحوم علامه هم نداره البته، ولی منظور این که اینجاها این دوتا حالت رو بیان کرده دیگه. قد ينقل البرهان من احدهما الى الاخر، از یه علم به یه علم دیگر، و من الاعم الى الاخص حالت دوم رو بیان کرده دیگه، اولی حالت اول رو بیان کرده، دومی حالت دومی رو بیان کرده. نه این هیچ نشون نمیده درست مبهمه. بله توی اساس هم چیز نکرده، توی اساس هم دو معنا برای نقل برهان گفته که این دو معنا نیستن، یکیشون این یکی از این هاست، یکی دیگه هم یه معنای دیگه است، یه معنای دیگه گفته. اقولو نقل البرهان یقال علا معنیین، نقل برهان یقال بر دو معنا. احدهما ان یکون علم مبنی على اصل موضوع که یتبین فی علم آخر. این که یه علمی مبنی بر یک اصل موضوعی باشه که این اصل موضوع در یک علم دیگه‌ای تبین پیدا میکنه و آشکار میشه، از مبدأ تو این علم، اصل موضوع تو این علم. بله نه اصلا علم ان یکون علم، نه چرا، یه علمی ان یکون علم مبنی علی اصل، یه علمی فرض کنید علم اخلاق مبنی است بر یک اصل موضوعی که اون اصل موضوع تبیین پیدا میکند در علم کلام، یعنی علم دیگری. فیکون البرهان الذی یتبین به ذلک الاصل منقولا من علمه الى العلم الاول المبنی. مبنی مثل مهدی، اسم مفعول است دیگه، یعنی بنا نهاده شده. اون برهانی که ذالک الاصل یتبین بهی، با اون برهان تبین پیدا می کند، نقل داده می شود از علمش، از علم خودش، به همان علم اولی که بنا نهاده شده بر این اصل، الی العلم الاول المبنی بنا نهاده شده. ای یحال علیه، یعنی حاله می شود بر آن برهان، یعنی میگن که این اصله، این مبدعه ببینید بر این برهان است، بر این برهان مترتبش میکنن، بر این برهان متوقفش میکنن، با این برهان بیانش میکنن. حتی یتم ذالک العلم بهی، تا ذالک العلم یعنی همین علم اول مبنی با این برهان تمام بشه دیگه، تشکیکی و مصادره و فلانی حرفا درش مطرح نباشه. میگه این حرفا رو بر اساس این مبنا میگیم، این مبنا هم این برهانشه، تمام شد. ای یحال علیه، یعنی احاله میشود بر آن برهان. یحال اون اصل علی برهان، ای یحال اون اصل علی برهان حتی یتم ذالک العلم. نه ای یحال نائب فاعلش اون اصل، یعنی اختیار، اختیار احاله می شود بر برهانش، بر برهانش قرارش می دن. برهانش توی علم کلامه، برهانش از علم کلام میارن این اصل موضوع را بر این برهان قرار میدن تا اینکه این علم اخلاق شما تمام بشه، حتی یتم ذلک العلم به. و ثانی ان تکون المسئله من علم ما، مسئله ما، مسئله‌ای که میخوایم اثباتش بکنیم از یه علمی باشه، مثلا از علم موسیقیه یا از علم مناظره. خب ول برهان علیها، برهان بر این مسئله، انما یکون به شیء، این برهان بر این مسئله می باشد به چیزی که من حقهی ان یکون فی علم آخر، حقش این است که در علم هندسه اثبات بشه، چون این محمول رو بر این که میخوایم اثباتش بکنیم به اعتبار مقدارش میخوایم اثباتش بکنیم، این حقش نیست در علم هندسه اثبات بشه. خب و انما نقل من ذالک العلم الى هذا العلم لبیان تلک المسئله، اما مجبور شدیم این حکمی که مربوط به مقدار هست رو از اون علم هندسه نقلش بدیم به علم موسیقی یا مناظر برای اثبات کردن اون مسئله. البته اگر نقلش کردی باید مسائل موسیقی. فإن من حق براهینهما ان تكون من علم الهندسه والحساب، حق برهانشون این است که از دو علم هندسه و حساب باشن. در واقع محمول را بر مقدار میخوایم بار بکنیم. لان تلك المسائل، چرا میگید حقش این است که از علم حساب و هندسه باشه؟ میگه چون اون مسائلی که در مناظر و موسیقی مطرح میشه، لو جردت عن نور البصر و عن النغم، اگر از نور بصر و از نغمه ها مجرد بشن، لکانت به عینها مسائل من العلمین المذکورین، به عینها میشن از مسائل اون دوتا علم، پس اگر مجردش کرده میشن از همون مسائل، پس معلوم میشه این محمولات مال ذات و مقدار است، مال ذات المقدار است. پس چون مال ذات المقدار است به همین جهت مال علم هندسه است. اما اینجاها چون داری درباره یه مقدار خاصی صحبت میکنی، همون برهان رو میاری اینجاها با یه قیدی. البته میشه، ولی بحث ما درباره نقل البرهان من علم الى علم هست دیگه. اینم یه راه دیگه، تطبیق یه راهشه، نقل البرهان من علم الى علم هم یه راهش هست دیگه. دقت میکنید؟ یعنی از چه راهی؟ خب راه‌های مختلفی میشه آدم اون مسئله را اثباتش بکنه. یه راهش تطبیق است، یه راهش هم تقیید است. راه‌های مختلفی هستن که میشه اثبات کرد. خب لو جردت عن نور البصر و عن النغمه لکانت به عینها مسائل من العلم المذکورین و بذالک الاقتران یتغیر احوالهما، با اون اقتران احوالشون عوض میشه. یعنی مقدار به طور مطلق یه حکمی داره، این مقدار در این حالت این اثر رو هم داره. مثلا فرض کنید موجب شادی میشه، این کمیت فی حد نفسه یه اثر داره، وقتی این کمیت فسوت واقع بشه البته این اثر خاص رو داره، این مثلا این حالت رو به دنبالش میاره. خب حالا شما میخواید این حالت رو بر این مقدار بار کنید، میاید این مقدار رو در صوت بیانش میکنید، بعد از این مقدار رو در صوت بیانش کردید، اون حکم را که بر مقدار بار میشهد با حالت این که اون نتیجه در مقدار در صوت باشد، میاید نتایجی که دنبالش میخواید را اثباتش میکنید، اثبات نمیدونم کذا احوالات خوشی که برای انسان پیش میاد، اگر جفت جفت بره جلو این احوالات خوش را به دنبال خودش داره، یا اگر یه جفت یه فرد باعث غم و ناراحتی هم سال این حرفا می شود. چنان چرا دیگه، از اونم میشه استفاده کرد. خب چرا دیگه، اینا از هر کدومشون میتونه استفاده بکنه آدم، میشه اون عام کلی را بدون تقید بیاره کبرا قرار بده، میشه مبدأ.
چی؟ اون چیزی که از باب تطبیق اثباتش میکنیم دیگه، یعنی میگیم که علم مناظر فرض کنید این خطوط کذایی از مصادیق خط است، بعد اون کبرای کلی که بر مطلق مطلق خط است رو بیانش میکنیم، بعد میگیم حکمی که بر مطلق خط میرود بر اون خط کذایی هم میرود. این راهشه، راهی که ما از طریق مبدا استفاده کنیم، از طریق اصل موضوع استفاده کنیم که در هندسه به کار برده میشه. یه راهش همین است که همون برهان هندسه را که اثبات میکنیم مسئله را، همون را صغرا و کبراش را مقید بکنیم، موضوع و محمولش را مقید بکنیم، این نتیجهی که ما میخواییم را اثباتش بکند. به این وقت شما میگید که مقدار صوتی مقدار است، هر مقداری کذا، پس مقدار صوتی کذا است. این الان از طریق تطبیق یک کبرای کلی بر یک صغرا است، این میشه مبدا. هر مقداری کذا میشه میشه اصل موضوع. این اصل موضوع رو در هندسه باید اثباتش کنه. گاهی از مواقع میای همون برهان را در علم موسیقی هم چیکارش میکنی؟ میاری ذکرش میکنی، میگی که اما اثبات کبرا فقط تحقق در علم هندسه که کذا و کذا، با این دو مقدمه در علم هندسه ما میایم اثباتش میکنیم، برهان در اونجا رو میاریم. این یه راهش. یه راهش این است که این هر مقدار کذا که اصل موضوع است در این جهان و در هندسه به عنوان یک مسئله اثبات شده، از همون اول بیای این هر مقداری را قیدش بذاریم. این هر مقداری اصغر است دیگه، اصغر توی صغراست. میگیم هر مقدار صوتی، هر مقدار صوتی. خب این کذا الان اکبره ماست، این کذا اکبره ماست، این اکبر ثبوتش بر اصغر یه حد وسط خورده، اون حد وسط رو بیاری اینجا ذکرش میکنی، میگی هر مقدار صوتی فلان است، هر مقدار صوتی فلان است، هر فلان کذا اثبات بشه که هر مقدار صوتی کذا. یعنی این هر مقداری کذا این اصغر شماست، هر مقداری کذا میشه اکبر. اصغر را قید میزنی، حد وسطی که در همون جا برای اثبات این رو بردی در اینجا اون حد وسط را میاری تا مستقیما این اکبر را بعد اصغر تعین یافته بارش بکنید. میشه دو صورت، پس به دو شکل شما میتونید از یک علم دیگه استفاده کنید، یا این که به عنوان اصل موضوع استفادهش بکنی برهانش هم بیاری، یا این که همون برهانی که در اونجا به کار برده شده به صورت مقید شده اینجا ها به کارش بری. پس به دو صورت میشه از برهان یک علم دیگه استفاده کرد، خود برهان بیاری یا تعین یافتش بیاری. اینجوری میشه. اگه قطعا اگر من براش مصادیق تطبیقی روشنتری که شما فرض کنید در علم کلام و علم اخلاق توش به کار بردید، اگر یه مثالهای تطبیقی علال قاعده من بایستی پیدا میکردم میوردم، خب خیلی راحت تر بود. اما الان یه ذره انتزاعی شده، شاید شما خودتون این زحمتش، زحمت تطبیق مواردش به عهده شماست که حالا همینجوری در ضمن بحثاتون، در ضمن علم اصول، فقه، عقاید، جاهای دیگه مطالعاتی که دارید میتونید تفحص بکنید و کیفیت انتقال برهان از علمی به علم دیگر را پیدا کنید.
م
بله دیگه محمول رو باید میکنیم. نه دیگه، شما باید اثبات بکنی که هر چه که بر مطلق می رود بر مقید هم می رود. مطلق مقدار در علم هندسه. الان می خواهی بگی مقدار صوتی هم همین حکم داره، باید اثبات بکنی که هر چه که بر عام می رود بر خاص هم می رود، به صورت یک قیاس استثنایی. چرا رابطه جزء و کل؟ همون بحث قبلی که داشتیم. بعد از یه طرفی تغییر خورده به یه چیزی که خارج از ذاتش هست. مثلا همین متصل به. رابطه جزء و کل رابطه مطلق و مقیده دیگه. خب. رابطه جزء. خب. بذلک الاقتران يتغير احوالهما فلذالک نقلت البراهین من مواضعها الیهما. برهان را نقلش میدن از مواضعش به این دو تا علم دیگه، به علم مناظر و موسیقا، تا با این حالت تقید یافتش ازش نتیجه گیری بکنن و اون نتایج را به دنبال داشته باشن. فرض کنید در علم مقدار گفتید این مقدار اگر به این کیفیت باشه زوج زوج پشت سر هم دیگه قرار میگیرد، تو اینجا هم میگید اگر صوت کذایی باشد زوج زوج این صوت ادا میشود، که بعد موقع بتونید بگید اگر زوج زوج ادا شد، فرض کنید این حالت را به دنبال خودش داره، حالت فرح یا حالت غم را به دنبال خودش میاره. و قد ینقل البرهان من العلم الاعم الى الاخص کما ینقل البرهان الهندسی الى علم المجسمات. خب این مطلبی که در اینجا ها آورده، خصوصا که مثالش رو هم عوض کرده و مثالش رو هم برده توی برهان هندسی و مجسمات. خب هندسی نسبتش با مجسمات کل و جز است دیگه، و در جایی که کل و جز باشه، چون جز جزئی از اون کله، دیگه نقل درش معنا پیدا نمی کند که نقل پیدا کند از علم کل به علم جز، چون نقلی در اینجا ها معنا پیدا نمی کند دیگه، از چیزی به چیزی نقل پیدا نکرده است. اگر در علم کل این برهان وجود دارد، در همون بخش وجود داره دیگه. یعنی اگر در علم هندسه برهان در مجسمات وجود داره، در بخش مجسماتش وجود دارد دیگه، لذا نقل در اینجا ها معنا پیدا نمی کند. این که عرض کردم عبارت مرحوم خواجه خیلی صاف میتونید بگید که اولیش مربوط به مبدأ، دومیش مربوط به مطلق و مقیده، اما اینجاها مرحوم علامه تو آخرش یه سطر رو اضافه کرده که این سطرش با نقل البرهان من علم الى علم خیلی معنا پیدا نمی کنه. نقل برهان از هندسه به مجسمات، این اصلا با توجه به بحث‌های قبلی که گفتن مجسمات یک جزء از اجزای هندسه است، دیگه معنی ندارد که بگید نقل از هندسه به این یکی، تعدد درست نشده. لذا برهان از علم اعم به اخص زمانی معنا دارد انتقال پیدا کردنش که مثل حالت ثانی باشد دیگه. مثل حالت ثانی اگر باشه خب معنا پیدا میکنند. از علم اعم به علم اخص با حالت تقید زدن شما نقلش دادید، معنا دارد. اما از برهان هندسی به مجسمات خب نه، معنا ندارد. این هم یک نکته. آخرین مطلبی که در بحث علوم برهانی وجود دارد مسئله اعم العلوم است. ما گفتیم این نقل برهان آخرین مطلب است، یه تتمه‌ای هم داره. مرحوم علامه می‌فرمایند که مرحوم خواجه می‌فرمایند که ما گفتیم بین علوم عام و خاص وجود دارد، رابطه عام و خاص بین دو علم میتونه برقرار بشه. خب حالا اگر گفتیم بین دو علم عام و خاص هست،
نمیتونه این سلسله عام و خاصی به مالا نهایت الله برسه. یعنی همینجور بگید اینم عام است، دوباره عام است، اینم عام است، بعد عام از اون هم عام است، بازم یه علمی باید دربارش بس کنه، باز عام از اونم یه عام است، به همین کیفیت تا بره به بی‌نهایت برسه، بلکه میرسد به یک عامی که دیگه از اون عامی دیگه وجود نداشته باشد، دیگه عام از اون وجود نداشته باشد. مثل چی؟ مثل خود مفهوم الوجود، مفهوم الموجود. مفهوم الوجود و مفهوم الموجود عمی است که دیگه ما عم از اون نداریم که هم موجود رو در بر بگیرد هم معدوم را، یعنی شامل هر دوتا بشه، نداریم که شامل هر دوتا بشه، چون موجود و معدوم متناقض هستن و بین متناقضین جامعی وجود ندارد. تا ما بخوایم بگیم اون جامع را بگیریم جمع کننده بین موجود و معدوم، موجود میشه اهم المسائل، از اصل بودن و تحقق داشتن در این واقعیت دیگه عامتر نداریم. علمی که درباره موجود به ما و موجود صحبت میکند میشه اهم العلوم. هر علمی که درباره موجود به ما و موجود صحبت میکند میشه اهم العلوم. وقت شد اهم العلوم، همه مبادی که به علم عام خاتمه پیدا میکند تا اینجاها دیگه تمام میشه، دیگه اهم از این علم نداریم که بخواد این مبدا بره به یک علم دیگه‌ای که اهم از این علم هست. لذا اگر میگن حکمت الهی مادر همه علوم است، به اعتبار این است که موضوعش اهم العلوم هست، اهم الموضوعات هست، و همین جهت میگن علم فلسفه و علم حکمت الهی هم اهم همه علوم است. نه، فقط علوم حقیقی رو در بر میگیرن. حالا با این توضیح هم من عرض کردم، اما در این حال من یعنی برای خودم روشن نیست که آیا این مسئله برهانی است که حتما باید ما در علوم به یک عام میبرسیم که دیگه فوقش عامی نباشد، یا نه ممکن است تسلسل داشته باشد، و چون تسلسلش تسلسل لایقفی است خب هیچ استحاله‌ای ندارد دیگه. تا الان علوم بشری به فرض کنید به یه چیزی رسیدن، مثلا به موجودون، حالا فردایی به یک مفهوم رسیدن که عام از موجود و معدوم باشد، بعدن دوباره به یک علمی به یک مفهوم رسن که عام از اونها باشد، به همین کیفیت اگر تسلسلی باشه، چون تسلسلش تسلسل بالفعل توقفی علی نیست، براهین بطلان تسلسل مربوط به تسلسل علی هستند که یه چیزی بخواد توقف وجودی داشته باشد بر یک سلسله بی نهایتی که مبدأ ندارد، این برهان بر استحالش دارد. اما اینکه حالا یه چیزی عام شده، حالا فردا عام از او پیدا بشه، خب وقتی پیدا شد بحثش تازه شکل میگیرد، دوباره 10 سال دیگه یه چیزی عام از او پیدا شد، دوباره بحثش شکل بگیرد، به همین کیفیت به هیچ جا خاتمه پیدا نکند. خب به هیچ جا خاتمه پیدا نکند، اونی که برای ما مهم است در اثبات مطلب این است که مبادی باید خاتمه پیدا بکند به بدیهیات اولیه، این برای ما در اثبات مطلب مهم است. اگر مبادی به جای خاتمه پیدا نکند، علم حاصل نمی شود، علم یقینی حاصل نمی شود. نه اینکه علوم باید به یک علم اعمی خاتمه پیدا کند، مبادی باید به یک مبدا بدیهی به ذات خاتمه پیدا بکند تا این مسئله بشه یک مسئله یقینی ضمانتدار واقع نما، و الا حالا یک علم به عام خاتمه پیدا نکند. خب خاتمه پیدا نکند، علم یک فرایند بشریه، از مخترعات اعتباری بشریه، روزانه، سالیانه و در قرنهای متمادی هی شکل میگیرد، شکل میگیره و جدید میشه. به همین جهت حالا حتما باید به یک علم عام میبرسیم که لیس فوقه و عامون، این برهان تسلسل درش نیست. حالا نداریم غیر از این است که حتما باید منتهی بشیم به اون. در بحث مبادی، در گزاره‌های نظری،
اونجا برای اینکه به یک علم یقینی برسیم باید برسیم به یک بدیهی بساز، اونجا این حرف میزنه. اما در اینجاها آیا باید برسیم به یک علمی که هم از او وجود ندارد؟ در این مطلب میگیم برهان تسلسل تمام نیست، ولا این که از موجود اعم نداریم هم سر جای خودش درست. به چی؟ امیدم این معنیش این است که حتما باید علوم به جای منتهی بشوند. نه، خود از حیث موضوع بودن، یعنی ما هیچ احسن تو یعنی اصلا هیچ نداریم که حالا حتما باید برسیم. یه وقت در مقام تعریف میایید میگید ما میخوایم یه چیز را تعریف کنیم، اگه بخوایم تعریف بکنیم این سلسله اجناس و فصول باید به یه جای خاتمه پیدا بکند، این درسته. اما اگر مقام تعریف نیست، مقام علم پیدا کردن نیست، مقام بحث کردن، بحث علمی است، مسئله مطرح کردن. حالا آیا مسئله مطرح کردن ما باید خاتمه پیدا کند به یک علمی که دیگه فوق او علمی وجود نداشته باشد؟ برهان تسلسل اصلا ناظر به این حیثیت های اعتباری لایق فی نیست. این اشکالی که به نظر من رسید. ها؟ قبول دارم اعم از موجود ما نداریم، حرف درسته و محال استم داشته باشیم، خیلی خوب. اما آیا معناش این است که علوم باید به اعم منتهی بشوند یا نه؟ من یعنی همینجوری اخص دوباره اعم از اون اخص دوباره باشه دوباره میتونیم بگیم اگر این سلسله بخواد ادامه پیدا بکند از موجود خارج نمیشه، این حرف درسته. پس ما میتونیم بگیم این سلسله اعم و اخص ها از موجود خارج نمیشه، این مطلب درسته. اما حالا باید حتما به این موجود منتهی بشود، نمیتونه همینجوری لایقفی مسائل بره جلو بره جلو بره جلو تا هرچی هم بریم جلوتر بازم بتونیم بین یک مفهوم خاص و موجود بی نهایت مفهوم انتزاع کنیم. یعنی هی همینجوری چیکار بکنیم؟ انتزاع بکنیم. دقت بکنید، صحبت این است که یه وقت در مقام حصول علم است، اینجا باید منتهی بشه تا علم حاصل بشه. در مقام تحقق الوجود است، اینجا باید منتهی بشه تا وجودی محقق بشه. اما وقت شما در مقام بحثه، در مقام بحث یه علم خاص دارید، علم خاص. خب فرض کنید فلسفه شکل نگرفته بود، علم فلسفه، یه علم خاصی داشتیم، حالا یه مفهوم عامی از او دوباره شکل گرفت و یه علمی درست شد، دوباره عام از او شکل گرفت و دوباره علمی درست شد، دوباره عام از او شکل گرفت دوباره علمی شروع شد، دوباره عام از او شکل گرفت دوباره علمی شروع شد. حالا این اعمه حتما باید منتهی بشه، اگر منتهی نشه نمیتونیم علم داشته باشیم. حالا میگیم از حیث علم چه کاری ما نداریم که، چه مشکلی داریم که؟ علم یک اعتباره، یک تعریف چند مسئله است دور هم دیگه. حالا اگر علم اعم نداشته باشیم نمیتونیم علم اخص داشته باشیم؟ میگیم اگر مبدع بدیهی نداشته باشیم نمیتونیم مسائل را اثبات بکنیم، این هم حرف درستی. اما حتما باید برای علم، خب اون که در حکمت میگن فلسفه اولا بعد از همه علوم شکل گرفت، بعد از همه علوم شکل گرفت، الهیات بود، ریاضیات بود، طبیعیات بود، تدبیر منزل بود، اخلاق بود، تدبیر منزل بود، سیاست مدون بود، همه اینها بود. بعد جناب ارسطو یه مسائل عام میدید درباره هستی، نمیدونست کجا بذارتشون، از این شیش بخش دید هیچ کدومشون نیست، گذاشتشون بعد از طبیعیات، اسمش هم گذاشت ما بعد از طبیعه، مسائلی که نمیدونستیم جاشو کجا بذاریم گذاشتیمش کجا؟ بعد از طبیعیات. بعدن این ما بعد از طبیعت گسترش بده که شد دیگه علم برای خودش، علم حاکم بر اینها. ما این معناش نیست که حالا این علم حاکم رو اگه نداشتیم از این علم طبیعت نمیتونیم بحث بکنیم، از ریاضیات نمیتونیم بحث بکنیم، از الهیات نمیتونیم بحث بکنیم. باید مبادی بدیهی داشته باشیم. قال والعلم الباحث عن الموجود المطلق هو الذي يرتقي العلوم اليه، علوم به سوی او ارتقا پیدا میکند و يتبين مبادئها فيه و مبادیشان در آن اثبات می شود و تبین پیدا می کند. عام‌ترین مبادی در موجود در علم موجود مطلق تبین پیدا می کند. پس علم باحث از موجود مطلق میشه علمی که در رأس هرم مباحث قرار دارد. این فرمایش مرحوم خواجه ناظر به وقوع است، نه ناظر به ضرورت وقوعی که حتما باید همچه اتفاقی بیفتد. حالا اگر علم فلسفه حکمت الهی نداشتیم، ولی مبادی اون علم اثبات میشد دیگه، مبادیش مبادی طبیعیات یه مبادی بدیهی بشه. حالا 10 تا مبدا میخواد، 20 تا مبدا بخواد، مبادی اثبات بشن. خب علم طبیعیات داشتیم، مثل همونجوری که در زمان ارسطو علم طبیعیات بود ولی هنوز علم حکمت الهی شکل نگرفته بود. مرحوم علامه اومده به صورت یه حکم ضروری بیانش کرده. قد بینا، اقول قد بینا ان العلوم مترتبه فی العموم والخصوص به حسب ترتب الموضوعات ولما کان ترتب الموضوعات کان ترتب الموضوعات واجب الانتهاء الى اعم لا اعم فوقه کانت العلوم كذلک، چون موضوعات واجب الانتهاء هستند به اعمی که لا اعم فوقه، پس علوم هم به همین کیفیت هستند. خب و اعم الموضوعات هو الوجود، اعم الموضوعات وجود است. اذ لا شيء اعم منه، اذ لا شيء اعم منه، فالعلم الباحث عنه هو اعم العلوم، علمی که بحث میکنند از آن اعم العلوم میشه. و یرتقی العلوم کلها الیه و یتبین مبادئها فیه، علوم وقتی که ارتقا پیدا میکنند از خاص به سوی عام، همه به سوی فلسفه اولا حرکت میکنند و مبادیشون در اون فلسفه اولا تبین پیدا میکند و آشکار میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.